یا الزام تجهیز نقدینگی توسط شرکت‌ها در پایان سال معمولاً. اینم هست که روز شنبه اتفاقی که افتاد یا همین شرکت‌ها فروش رو انجام دادن، این فعالان به اصطلاح خرده پا ترسیدن دوباره خودشون جمع کردن. این سه تا، یکی این مسئله همین اطلاعیه تغییر فرمول حجم مبناست، و یکم بحث کرونا و اثرهایی که رو بازار نفت گذاشته، روی شرایط تجاری گذاشته، چی
و بازار جهانی
و رو بازار جهانی گذاشته، که به طبع الان ما صادرات وارداتمون هم دچار یک تنگه شده در همون شرایط تحریم. خب این مجموعه در واقع چالش هایی است که من فکر کنم اثر کرونا، درستی که کوتاه مدت فعالان بازار مست بازارن، ولی در بلند مدت ممکنه با تأثیری که روی اقتصاد بازار جهانی میگذاره و با تأثیری که روی وضعیت مبادلات بازرگانی ما میگذاره، ممکنه این به هر حال یواش یواش چی بشه، مسئله بشه. من خواهشم اینه که من بیشتر طرح مسئله کردم، دوستان در پرتو این چالش ها که حالا اون بحث این که سازمان بورس باید بیاد این افراد حقیقی رو سازماندهی کنه، اینا رو از طریق سبدگردان ها عمل کنه که یه دفعه کلاپس نکنن، یه دفعه ریزش نکنن که این آسیب پذیری باشه، با توجه به اینها جناب آقای دکتر آقا بزرگی شما توضیح بدید که چی میبینید، شما کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت؟
ببینید من با همون مسائلی که عرض کردم رو یک بار دیگه تکرار میکنم. فضای کسب و کار ما، بازار سرمایه در حال حاضر نسبت به 5 یا 10 سال گذشته اصلا قابل مقایسه نیست. یه زمانی ما حضور اشخاص حقیقی رو به شدت تضعیف شده میدیدیم، در حال حاضر کم از قدرت حقوقی ها ندارن اشخاص حقیقی، ما به سرعت میتونن به اصطلاح تأثیرات بسزایی بذارن و این خیلی مناسبت داره، خیلی به اصطلاح اتفاق خوبی هستش. مجموع فعل انفعالات که سازمان بورس به عنوان مقام ناظر اتخاذ کرده به منظور اینکه این رشد شتابان رو برهای وظایفی داره، همونجور که مثلا میگیم بانک مرکزی رسالت خودش میدونه که از ارزش پول ملی حفاظت بکنه، ما قرار نیستش که در یک دوره کوتاه به منظور کسب حد اکثر سود کل مزایای بورس رو بذاریم کنار که عده خاصی ممکنه خدای نکرده فعل انفعالی انجام بدن که ناخوشایند باشه. به همین منظور یک، همونجور که مثال زدن آقای دکتر صفاری، بورس شانگهای الان در بورس ایران هم به تبعیت از همین موضوع یک ماه بعد از گذشت صدور کد معاملاتی هیچ کس حق فعالیت نداره، این یک عامل هستش. حجم مبنا موضوع دومی است که بعضی ها با استفاده
از سرمایه حق در واقع سرمایه گذاری نداره در مورد خرید و فروش سهام و یعنی خرید اوراق مشارکت صندوق ها سبد
گردانی. من سهام عرض میکنم، آره سهام عرض میکنم که بیشتر
تاثیرات مسکن و اینا مشکلی نداره، اصلا فقط در مورد سهام
عددی که ما داریم صحبت میکنیم، حجم معاملات ما تو بازار ثانویه اصلا اینها رو شامل نمیشه. منظور اعظم من بندم همین بود، یا حتی تغییر ضریب تعدیل ارزش تضمین،
درسته،
که به مناسبت حالا همون اتفاقی که 2 ماه گذشته افتاد، سردار سلیمانی ترور شد، یک مقدار این ضریب رو تعدیل کردن که آتش تقاضا بیشتر بشه، الان همون رو برگردوندن. ضمن این که من خودم به یاد نداشتم تا این لحظه که سازمان بورس اطلاعیه‌ای عدیده‌ای داده و درست هم هستش، توصیه کرده به همین نکات مستقیم سرمایه‌گذاری نکنین، آموزش ببینید، از مشاورین مجرب استفاده بکنید، رفتار هیجانی پرهیز داشته باشین. بنابراین میخوام بگم اینا جزء ذات مأموریت و رسالت کاری مقام ناظر هستش، میبایست یه همچین دخالت هایی بکنه. بنابراین این تأثیرش رو اگر بخوایم ارزیابی بکنیم، آقای دکتر قوام، این به همین منظوری که تأثیر بذاره و کنترل بکنه. چرا؟ چون اگر ما بازار دیگه ای نداریم، همه نگاه ها متوجه بازار سرمایه شده، خب این آسیب میزنه به اونایی که بلند مدت میخوان حضور داشته باشن. فرض کن بنده نوعی، من دارم چشم انداز 10 سال آینده میبینم، یک شخص یا اشخاص ممکنه بگن آقا ما ظرف 6 ماه همین 280% که شما فرمودین، یعنی 2.8 برابر 180% بازده ابتدای سال رو میخواد ظرف 2 ماه بگیرن. خب ما نباید همه مسائل منافع مجموعه رو فدای اهداف اونها بکنیم. بنابراین این کار سیستماتیکی هستش. بازار ارزم جناب علی الان اشاره کردین تو کل بودجه سال آینده ما نمیدونم 20 میلیارد دلار 30 میلیارد دلار حد اکثر بودجه کل کشور ما 30 میلیارد دلاره، در صورتی که ارزش بازار ما حتی حجم معاملات ما دو برابر همین رقمی است که شما فرمودین. یعنی یه زمان 5 سال 10 سال پیش میگفتیم آقا مثلا از فلان خیابون تا فلان خیابون ارزش این املاک معادل چندین برابر بازار سرمایه، الان این موضوع نیست، نمیگم برابری میکنه ولی خیلی به اصطلاح رول و حساسیت بزرگتر و بیشتر رو داره ایفا میکنه.
خب آقای دکتر صفاری، حالا اگه زور فرمی
عوامل رو هم شما
لورم گفتم میام
مدت کوتاه بلند مدت چیکار می‌کنید؟
نه من فقط یه نکته از آقای دکتر صفاری می‌خوام ادامه بدن و اینی که یه کوتاه اگه بفرمایید، چون من می‌خوام چرخش بحثم ایجاد شه و نکاتی که فکر می‌کنید اگر باقی مونده رو هم حالا اشاره بفرمایید، بعد برمیگردیم ان شاءالله اون یه دقیقه‌های آخرم اگه زمان داشته باشیم که دیگه راحت‌تر در مورد صحبت
کنیم. واقعیت حالا بحث بازار معاملات تهران مثلا تو مسکن اعلام کردن معاقب 17000 میلیارد. شما اگر نگاه کنید دو روز، یعنی امروز و روز چهارشنبه رو جمع ببندید، دو روز بازار سرمایه شده یک ماه بازار املاک کل تهران. پس نشون میده که نقدینگی داره میاد اینجا. اما واقعیت اینه که این نقدینگی که میاد بعد یکم شناخت پیدا کنه، چون ما الان صندوق ها اعلام میکنن، هیچ کی نمیگه در مقابل این بازی چه ریسکی هست. ریسک یعنی به اضافه منفی. یه ترسی وجود داره که آقای دکتر قوام میگفت که آقا این از ضرر میترسن. ببین ما ابزار مدیریت ریسک مثلا تو سبدگردان کسی که وارد میشه اولین کاری که میکنن ریسکشو ارزیابی میکنن. ببین ما در بازار سرمایه 4 ابزار داریم برای ریسک مختلف. یک همه اوراق قرضه دولتی، سکوک اسلامی، اسناد خزانه که معمولا 23 و صندوقی فیکس اینکام تا 27-28% هم دارن میدن. دوم سهامی که جناب دکتر بزرگی گفتن، سهام گاوه شیرده که در از اینا دی پی اس خیلی خوبی دارن اما اصلا از نسبت از جایگزش و ارزش اصلا قابل مقایسه نیست، مثل خیلی از پتروشیمیا، مثل خیلی از فولادیای ما که در نظر میگیری. سوم سهامی که هم افزایش قیمت دارن هم سود دارن که اکثر بازار ما این سومی هستش. و چهارم سهامی هستن که اصلا زیانده هن. حالا خودروی سازا رو مثال زدید، جناب داروی مثال زدید، خودروی سازا همون زیانده هستن، بانک همون بسیار زیانده هستن، نمیدونم بیمه همون زیانده هستن، اما میبینید ترخواست هستش برای اینه. چرا؟ چون ما اینا بهش میگم گاوه گوشتی در بازار، یعنی اینا گوشت زیاد دارن، درسته شیری ندارن اما ارزش دارایی اینا از جایگزشون بسیار بالاست. جالبه ما به فراخور ریسک پذیری که در از سه گروه ریسک هم داریم، یا ریسک گریزن که آقای دکتر گفت میترسن از ضرر، خب اول دومین جاشونه، از همه اول باید بدونن اشتباه نه سوال چهارمی بشن سکه طلا بگیرن. سکه طلا پر ریسک هستش، 34% ریسک داره در اقتصاد ایران. اما اگر ریسک متعادل دارن خب بین اینا تقسیم میشه. اگر های ریسک هستن اتفاقا سوم چهارمی است، یعنی اتفاقا میرن پر ریسک انتخاب میکنن. حالا اگر کسی اومد تو بازار کد گرفت و نمیفهمید مفهوم ریسکو، نمیدونست که سوار چه ترن هوایی داره میشه یا سوار قطار میشه، درسته ترن هوایی شبیه قطار در شهر بازی اما ترن هوایی میره بالا همه شنگولن، وقتی میاد پایین همه جیغای بنفش میزنن و عملا بعد هم اول تشخیص بده این کدوم بلیت بازی رو باید بهش بدیم. آیا چون اومده شهر بازی ما سوار هر بازیش بکنیم؟ مطمئنن این آموزش میخواد، مطمئنن راهنمایی میخواد، هدایت میخواد که دیگه قلبشون هم نلرزه، یعنی بدونن وارد کدوم بازی میشن. گرچه من اعتقاد دارم بعد ورود یه شرکت رو زیاد کنیم، بعد به هولدینگ های بزرگ، به شرکت های بزرگ مثل شستا و خلیج فارس بگیم الان بهتون وقت خوبسازیه، از این فرصت استفاده کنیم، عرضه کنیم، خوبسازی شروع کنه، عرضهاشو بیشتر. پروژه هایی که جناب دارابی گفتن تو بحث صنعت مثلا نفت، خب ریسکش هم تقبل کنن،
یعنی در بازار تعمیق بفرشیم، بازار رو تعمیق کنیم،
دقیقاً یعنی عمبشتی حالا که پول اومده عمق هم بدیم، مطمئنن بازار ماندگاره. من خودم اعتقاد دارم این بازار هست. و اون نکته آخرم بگم بحث کرونا، ما 11 ماه شرکت ها عملکرد داشتن، این کرونا هر چه اثر کنه یک ماه رو سالش اثر داره و مطمئنن من اعتقاد دارم که آنچنانی که در بازار دنیا کرونا اثر داشت تو بورس ما آنچنان اثر نداره، چون که انشالله ما تا فروردین هم داره بشه باز یک ماه از اون ساله و این انشالله مسئله
خیلی ممنون از بحثایی که شد. ببینید ما باید کنان نگاه کنیم، یعنی ما باید دید بزرگ داشته باشیم. گاهی اوقات ما میخوایم یه پله یه متر رو بریم، قطعا چاله جنارت خیلی چی مینه، ولی اگه قرار باشه 1000 کیلومتر بریم قطعا چاله و چوله و زمین خاکی و اینجور چیزا هست. در بازار سرمایه ما باید همین کار رو بکنیم، یعنی بزرگ نگاه کنیم. ما باید تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنیم. قطعا در هر بازاری افراد مختلفی هستن، به هر حال دلال‌های کوتاه مدت هستن. این افراد نقش بسیار مهمی دارن، اصلا نمیتونید شما یک بازار رو بدون حضور دلال شک بدید که اجازه میدن که قیمت عادلانه کشف بشه. یعنی از کسی که میخواد بفروشه میخرن، به کسی که میخواد بخره بهش میفروشن و این در واقع دریچه بازار رو کنترل میکنن. اما در بازار سرمایه گذاران بزرگ هستن، سرمایه گذاران نهادی هستن، افراد بلند مدت هستن. تمام اینها رو باید در کنار همدیگه ببینیم و نیایم بگیم که در واقع فقط مثلا یه گروه ریسک پذیر هستن یا یه گروه فقط ریسک پذیران.
نه، اینا بازار این ور هستن.
اما الان بازار سرمایه ما بدون هیچ تردید در یه فرصت تاریخیه. چرا فرصت تاریخی داریم؟ به خاطر اینکه این فرصت رو به دست آوردیم که از زیر فشار اقتصاد دولتی خارج بشیم. ما در طول این سالها همواره زیر فشار اقتصاد دولتی بودیم، اما الان به خاطر تحریم نفت و به خاطر اینکه به هر حال درآمدهای نفتی کم شده، یک فرصت تاریخی به وجود اومده که ما باید از این تهدید یک فرصت درست کنیم. ببینید آیه دولت، آیه رئیس جمهور اومدن سال گذشته و بعد از اینکه آیه شریعت مداری هم رفتن وزارت رفاه، این دستور رو دادن که از بنگاهداری خارج بشن شرکت‌های در واقع نهادهای دولتی، از بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی بیان از بنگاهداری خارج بشن. الان یک سال و نیم گذشته، این مطالبه گری باید از دولت باشه که این دست درخواستی که داشتی که از بنگاهداری خارج بشه کو، چرا این شرکتان عرضه نشدن؟ چرا از وزارت مثلا نفت نمیخوان که اگر وقتی پروژه ها با رفتن خارجی ها خابیده، چرا اونها رو با یک سود منطقی به مردم نمیدن؟ اگر ما بیایم از این فرصتی که دولت دیگه توان سرمایه گذاری در اقتصاد نداره، دولت در هزینه جاری خودش مونده، استفاده بکنیم و این پذیرایی در بازار سرمایه هم سرعت پیدا کنه و شرکت های بیشتری بیاد در داخل بازار سرمایه پذیرش بشه، اون وقت ما چند تا اتفاق میاد. اولا بازار ما برای یک مدت بسیار طولانی میتونه رشد بکنه، چون پتانسیل اقتصاد ایران بسیار بالاست حتی در همین شرایط. دوم، برای مدت طولانی مردم در بازار سرمایه میمونن و این تبدیل به یک فرهنگ میشه. ما در مورد فرهنگ سرمایه گذاری در کشورمون نقص داریم. در دانشگاه های ما به بچه های ما درس نمیدن که چگونه سرمایه گذاری کنن. دانشجوهای ما در واقع یاد نمیگیرن که چگونه تامین سرمایه بکنن. استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان ما همشون بلا استثنا الان شما برید میبینید مشکل سرمایه دارن. ما باید تمام اینها رو بیاریم به صورت یک فرهنگ سازی در بازار سرمایه نگه داریم و با ورود بنگاه‌های دولتی، با ورود بنگاه‌های بخش خصوصی و افزایش حجم بازار، سرمایه راکدی که در این بنگاه‌هاست فعال بکنیم. هزاران میلیارد تومان دارایی در دولت وجود داره که میتواند در قالب این عرضه‌ها فعال بشه و در نهایت ما اگر می‌خوایم پیشرفت بکنیم، اگر می‌خوایم در واقع یک ایران آزاد پیشرفته داشته باشیم، چاره‌ای جز مشارکت عمومی مردمی نداریم که مسیرش در واقع بازار.
متشکرم آقای دکتر قوام، یک دقیقه در خدمت شما هستیم.
ببینید من خیلی لذت بردم از این بحثایی که شد. من می‌خواستم این نکته رو بگم که ما الان بنا به بعضی از ارزیابی‌ها، آقایون حتما این اصطلاح رو شنیدن، اصطلاح بالیش مارکت، یعنی یک بازاری که تشبیه میشه به یک بازاری که مثل یک گاوی که اصلا نمیدونه چه کار داره میکنه و هر طرف میزنه. الان اینطور به نظر میاد که سهامداران حقیقی به فرمایش آقای دکتر آقا بزرگی یه نقشی هم دارن، اینها یک همچین حالتی گرفتن توی بازار سهام ما، توجه میکنی؟ و این از اون چیزهاییست که به نظر من یه چالش. و اگر مقام سیاست گذار برای این موضوع حالا میفرمایند این تصمیماتی که اعلام شده در همین رابطه است فکری نکنه، امکان داره که اینها با در کوتاه مدت و مدت مشکلاتی رو برای بازار سهام ما.
متشکرم، ممنونم. آیا قضیه کمتر از 3 ثانیه
است؟ می‌خوام دو تا نکته رو می‌خوام توضیح بکنم به شنوندگان محترم. یک، همون مسائلی بود که سازمان بورس هم به عدیده این مسائل رو اطلاع رسانی کرد. سرمایه گذاری غیر مستقیم انجام بدن، از پسنداز واقعی برای سرمایه گذاری در بورس استفاده بکنن، آموزش های لازم رو ببینن، دید بلند مدت برای سرمایه گذاری داشته باشن و از رفتارهای هیجانی پرهیز کنن و از صاحب نظران استفاده بکنن، صندوق ها، شرکت های سبدگردان. و در خصوص از همین فرصت برای اطلاع رسانی و درخواست از مقام ناظر سازمان بورس خواهش هم این استش که این موضوعات رو دستور کار بذارن. عرضه سهام اون دسته از نهادهایی که همین الان شرکت های پذیرفت شده در بورس دارن، ترغیب افزایش سرمایه از طریق صرف سهام، سلب حق تقدم، انتشار اوراق با محوریت بخش خصوصی نه دولتی.
متشکرم، ممنونم. ما از سازمان بورس هم تقاضا کرده بودیم که تشریف داشته باشن ولی خب امروز تشریف نداشتن و حالا امیدواریم که تو برنامه‌های دیگه خدمتشون باشیم. از شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم که تا این ساعت برنامه حجره رو گوش کردید، برنامه خودتون رو و همچنین کارشناسان حاضر در برنامه. امیدواریم که بحث مفید فایده‌ای بوده باشه و بتونیم توی برنامه‌های دیگه این بحث رو بیشتر ادامه بدیم. بازار سرمایه و بورس به هر حال موضوعی که واقعا لایتناهی است و میشه همیشه در مورد صحبت کرد. از همکاران محترمم در پخش و دوستان عزیزم در رادیو گفتگو بسیار سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنیم. پاینده باشید، شبتون خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی از رادیو گفتگو، همچنان در خدمتون هستیم. برنامه حجره تقدیم به شما خوبان شد و ما در ادامه برنامه های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود.
یا من ارجوه لکل خیر و آمن سخطه
ماه رجب ابواب مناجات را برای شنیدن عاشقانه های بندگان می گشاید.
الهی الهی و خلقی،
نگاه عباد الرحمن به آسمان است، همه دعوتی
إلهي وخلق.
سلام بر ماه رجب.
يا من يعطي الكثير بالقليل،
پویش همگانی روزداری در ماه رجب به جمع روزداران ماه رجب می پیوندی.
دوباره وقت نیایش و دوم راز شده، همه رو دعا کنی، همه رو دعا کنی.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. همینک ساعت 2:55 دقیقه بامداد هست. از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم در این لحظه تقدیم به شما میشه، کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم شنوندگان عزیز. در این برنامه درباره واژه برعکس میخوام خدمتتون صحبت بکنم. برعکس یک واژه مرکب از بر فارسی و عکس عربی. برعکس در فارسی قدیمتر بیشتر به صورت بالعکس به کار میرفت. برعکس به نوعی فارسی شده همون بالعکسه. درسته که عکس از عربی وارد فارسی شده و کاربرد داره، همین عکس خیلی معمول که ما از اون استفاده میکنیم به عنوان واژه. گاهی ما میبینیم واژه بالعکس رو که هنوز هم کاربرد داره طوری مینویسن که الف میفته، الف رو به اصطلاح جا میذارن، فراموش میکنن الف رو بنویسن، یعنی ب و لام و عین و کاف و سین. نظایر اینجور واژه ها در فارسی کهن کم نبوده و جالب اینه که از قدیم نویسندگان و ادبای بزرگ ما این رو فارسی شده، به شکل فارسی شده به کار می بردن. مثلا در عربی ما داریم علت دوام، یعنی دائما، الان به ندرت به کار میره، ولی مثلا در کلیله و دمنه ما بردوام رو می بینیم. چقدر زیباست که اون علای عربی رو اومدن فارسی کردن و علت دوام شده بردوام. فلفور، فلفور عربی یعنی فوری، فوراً، به سرعت، بیدرنگ، به شکل برفور همین توی کلیله و دمنه و بعضی متن‌های دیگه به کار بردن. برعکس هم دقیقاً مثل اوناست، یعنی ما بالعکس عربی رو اومدیم از خیلی سال پیش به شکل برعکس به کار بردیم. برعکس دقیقاً به معنی معکوس و وارونه و بالعکسه. فرض بفرمایید روی خودروی نوشته پیچش میران، پیچ چمرون به قول تلفظ گفتاری خودمون، پیچش میران، خط تیره، تجریش و بالعکس. خب یه چنین جاهایی بالعکس کاربرد داره. بنابراین واژه برعکس فارسی شده است، کاملا فارسی در واقع، یعنی بر فارسی به اضافه عکس عربی یک ترکیب فارسی ساخته. و توصیه‌ای که بنده دارم خدمت شما اینه که اگر از بالعکس احیانا استفاده میکنین که کاربردش نسبتا کمه و داره کمتر هم میشه نسبت به برعکس به خصوص، با الف لطفا بنویس، یعنی مثل بالعکس، به الف لام عین کاف سین، بالعکس. به هر حال برعکس خیلی هم فارسی تره هم زیباتر از بالعکسه. تا برنامه آینده که درباره واژه و واژه های دیگه خدمت شما صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی. با برنامه های رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم تقدیم به شما شد و ما به ساعت 3 بامداد رسیدیم. در این لحظه برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو تقدیم به شما خواهد شد. امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار بگیره.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بارلا ها این انسان های به تو پیدا
خداوند
به زندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی بدن
تاریخ معاصر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همیهنان عزیز و گرامی. خیلی خوشبختیم خدمت شما هستیم با قسمت دیگری از برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو. موضوع این قسمت از برنامه ما بررسی مطبوعات در دوران پهلوی اول هست که در چند برنامه قبل هم به این موضوع پرداختیم. خدمت جناب آقای دکتر محمد حسن نیا و جناب آقای سیروس صدوندیان هستیم با موضوع بررسی وضعیت مطبوعات در دوران پهلوی. من هم عرض سلام دارم خدمت عزیزان و خیر مقدم عرض میکنم و اگر سلام علیکی با همیانان عزیز داشته باشم ما بحث رو آغاز میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت آقای دکتر حقانی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و خسته نباشید دارم.
خیلی ممنون آقای سلام.
منم خدا با عرض سلام خدمت شما آقای دکتر حقانی و آقای دکتر حسن نیا و شنوندگان عزیز در خدمتون هستم برای بحث در مورد مطبوعات.
خیلی ممنون از لطفتون. جناب آقای دکتر حسن نیا، ما در چند برنامه قبل بحث مطبوعات در دوره پهلوی اول پرداختیم، البته یک نگاهی هم به آغاز فعالیت‌های مطبوعاتی در ایران در دوران قاجار داشتیم، هرچند خیلی گذرا بود و امیدواریم بتونیم در برنامه‌های بعدی مفصل‌تر به این موضوع بپردازیم. نکاتی در خصوص مطبوعات در دوران قاجار و دوران پهلوی اول مطرح شد، اگر موافق باشید ما بحثمون رو از ابتدای کودتا و وضعیت مطبوعات در دوران پهلوی از کودتا تا 1320 متمرکز بکنیم. من خواهشم اینه اگر ما بخوایم یک دوره بندی یا یک تقسیم بندی از فعالیت مطبوعات در دوره پهلوی داشته باشیم، اون به چه صورته؟ یعنی چجوری میتونیم این فعالیت مطبوعاتی رو تقسیم بندی بکنیم با توجه به تحولاتی که در ایران در خلال سالهای 1300 تا 1320 رخ داده؟
سوال اتفاقا جالبی هست، چون وقتی که ما یه تقسیم بندی کلی داشته باشیم اون موقع میتونیم روند کار سیاست‌های مطبوعاتی رو از 1299 تا 1320 که دوره رفتن رضا شاه از ایران است اینو به صورت کلی بررسی کنیم. من فکر میکنم با تقسیم بندی که من انجام دادم از کودتای 1299 تا نخست وزیری رضا شاه رو یه دوره من در نظر میگیرم، با توجه به اون که هنوز رضا شاه وزیر جنگ هست و یک نگاهی به مطبوعات داره این زمان سید ضیاءالدین طباطبایی بالاخره نخست وزیر است و بعدش هم که اون بعد از اون بحث اون کابینه میشه و بعد از دوره نخست وزیری رضا شاه یک سیاست دیگری رضا شاه در قبال مطبوعات پیش میگیره با توجه به فضای ایران و فضای جهانی. ما همه در تمام این مباحث باید فضای ایران و فضای جهانی رو در نظر داشته باشیم و همچنین اینکه چه کسانی در مقابل رضا شاه در مجلس قرار دارن، در روند کلی حکومتشون قرار دارن و دوره سوم رو از 1304 یعنی زمان از رضا خان به رضا شاه یعنی تبدیل به رضا شاه شدن و تاجگذاری رضا شاه تا دوره پایانیش هستش. من حدس میزنم، خب میدونید که خود سید ضیاءالدین بعد از کودتای 1299 خودش روزنامه نگاره و
از قبل از کودتا
بله از قبل از کودتا روزنامه نگاره و یه فرد روزنامه نگار میاد تشکیل کابینه میده و جالب این است که خود این فرد بیشترین فشار رو بر مطبوعات داره، ولی در این دوره چون رضا شاه وزیر جنگ هستش آقای سید زیادین طباطبایی اصلا مطبوعاتو تعطیل میکنه، فقط روزنامه ایران میتونسته فعالیت داشته باشه، اونم روزنامه ایران. به اون صاحب روزنامه ایران مدیر مسئولش میگه ما 1000 تومان بهت میدیم در این راستا قلم بزن کم، اونم افشا میکنه و قبول نمیکنه. و بنابراین فردی که اینجا تو این دوره ویژگی این دوره اینه که چرا فردی که خودش از یک صنف روزنامه نگار هستش وقتی که میاد سر کار و خودش کابینه تشکیل میده انتقادا رو تحمل نمیکنه، از اون گذشته خود رضا خان که در این دوره وزیر جنگ هستش، این هم چون مطبوعات در آن دوره کاملا میان کودتای 1299 را